السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لبليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و توفیق داد باز هم دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. موضوع بحثمون در گستره ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و همکنون ولایت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان عرض کردیم که طبق منابع معرفتی که از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت به دستمون رسیده، هر آنچه که عنوان موجود بر اون صدق بکنه تحت ولایت به وجود آمده و تحت ولایت مدیریت میشه. حالا موجودات دیگه اقسامی داشتن، ما در بین موجودات شروع کردیم با عنوان انسان، چون ما خودمون جزء دایره انسان ها هستیم و مهمترین چیز این هست که تکلیف خودمون رو متوجه بشیم. خب مشخص شد که انسان در تمام مراحل وجودی خودش تحت ولایت بوده و هست و خواهد بود. بعد از اون آمدیم به نزدیکترین موجودی که به انسان در عالم آفرینش هست، یعنی ملائک پرداختیم. سه جلسه تا کنون راجع به این موضوع بحث کردیم، این جلسه جلسه چهارم و آخرین جلسه خواهد. خب مشخص شد که ملائک که برادران واقعی ما در خلقت هستند، ما برادرانمون چهارپایان و حیوانات روی کره زمین یا حتی جن نیست. برادر واقعی ما از حیث وجودی ملائک هستن، اونها خیلی نزدیک به ما هستن، اون تا اونها هنوز اون حالت تجردشون باقی است، اما به ما اینطور حکم کردن که انسان میبایستی در یک قالب بشری زمینی مدتی رو در این جهان و در این کره زمین زندگی بکنه و بعد از اون در قوس صعود زندگی خودش به همون جایگاهی که در عالم‌های سابق داشته به لطف اهل بیت بلکه بالاتر از اون برخواهد گشت. انا لله و انا الیه راجعون. خب این جلسه راجع به خاصه موضوع ارتباط ولایی و ولایت مداری ملائک با بحث مهدویت میخوایم صحبت بکنیم. از بحث کلی میخوایم بیاریم بیرون، نزدیک کنیم بحث رو به خاصه خودمون، ببینیم رابطه ملائک با موضوع مهدویت چگونه است. خب طبیعتاً چون که این بحث به صورت مستقل در کتاب وسائر مورد بررسی قرار نگرفته، ما این رو مجبور هستیم از سایر روایات، از سایر منابع دینیمون صحبت بکنیم، چون قرارمون بر این بود که تا اونجایی که بشه از متن کتاب وسائر درجات بهره ببریم، اما اونجایی که نیست مجبوریم که اون رو تکمیل کنیم، چون ما غرضمون اتمام یک کتاب نیست، غرضمون معرفت به اهل بیت عصمت و طهارت هست از منابع موثقی که در دست ماست. چند سوال رو مطرح میکنم و انشالله بحثمون رو آغاز میکنم. سوال اول این هست که با توجه به این که مخاطب اساسی در قیام و ظهور حضرت صاحب ارواح نافدا انسان ها هستن، خب نقش ملائک چرا اینقدر زیاده؟ چرا ملائک اینقدر نقش آفرینی دارن؟ که حالا عرضم. دوم، کدام یک از ملائک در موضوع ظهور به خصوص اسم برده شدن که نقش آفرینی دارن؟ بعضی از ملائک به خصوص میگن این ملک و این ملک و این ملک، مثلا اینطوره. سوم، تعداد ملائک حاضر در صحنه ظهور که نقش آفرینی میکنن چند ملک هستن و کدام طوائف و کدام گروه ها از ملائک هستن؟ چهارم، خدمات متقابل ملائک و اصحاب حضرت بعد از تثبیت حکومت حضرت صاحب ارواح نافدا چگونه خواهد بود؟ و پنجم، جنبندی و نتیجه گیری بحث در موضوع مهدویت است. این مقدمه ای رو عرض بکنم. اون چیزی که مشخص است و همه میدونیم، موضوع غیبت حضرت و مسئله ظهور حضرت مربوط به این کره زمین است. خوب دقت کنید، در بین موجوداتی هم که بر روی کره زمین هستن، مخاطب غیبت حضرت و ظهور حضرت و قیام حضرت یا بگیم نهضت فرهنگی حضرت، موضوع مربوط به انسان هاست. ببینید، اصلا بحث راجع به چهارپاها نیست، راجع به مارا نیست، راجع به موشا نیست، اینا نیست، بحث انسانه. اصلا این مخاطب تمام روایات همینه. اون قسمت زیادی از آیات قرآنی که در موضوع غیبت و ظهور حضرت به اصطلاح وارد شده و تعبیر برده شده، تمام اینها موضوعش خطابش به انسانه. این جایش نگفتن خب مثلا ببخشید معذرت میخوام گوسفندا در اونجا نقششون چیه، گاوا نقششون چیه، حالا شترها باید چه کار کنن؟ نه، اصلا اینطوری نیست. همش میگن انسانها، انسانها، انسانها. ما این که مسئله غیبت رو رقم زدیم و ما این که میبایستیم مسئله ظهور رو بریم پاش بیستیم و الان منتظر باشیم و بعدن هم نقش آفرینی بکنیم، خب؟ و این مسئله ظلم و جهلی که قرار گرفته، عمدتاً ببینید موضوعش همین انسانه، نه سایر حیوانات. اونا به هم دیگه ظلم میکنن، اونا هم دیگر رو میخورن، اینا نیست. ما این که این وسط نقش آفرینی در اون ایجاد ظلمه میکنیم، ما نه به شخص خودمون رو میگیم، جامعه بشری رو عرض میکنم، جنس ما اینطور هست. خب وقتی که این مسئله رو ما ایجاد میکنیم، این فسادی که ایجاد میکنن جامعه انسانی، کل زمین رو به فساد میکشن، به حدی که ظهر الفساد و فی البر و البحر. ما همه جا رو به کثافتکاری و فساد میکشیم با اعمال زشتمون، طور که الان شما نگاه کنید، حتی بدنه طبیعت، بدنه طبیعت از لحاظ محیط زیست نگاه بکنید، بیشترین موجودی که روی کره زمین داره خسارت به محیط زیست میزنه انسانه. با اینکه ما تعدادمون به اندازه همه موجودات روی کره زمین نیست، ولی بیشتر از همه شون داریم از این محیط زیست استفاده میکنیم و بیشتر از همه شون داریم خرابکاری میکنیم درسته. یعنی نقشی در احیا کمتر داریم، ما بیشتر داریم تخریب میکنیم. پس ما در موضوع این که بخوایم فساد ایجاد بکنیم، یکیم عرض کردن جنس انسان رو عرض میکنیم. کتابم به خود بنده یا حضرات دوستان و شنونده ها نیست. اما وقتی که مسئله ظهور صورت میگیره و این ظلم و تباهی و جهل از بین میره، هم انسان، جامعه انسانی از این بهره میبره، هم جامعه های پیرامونی، یعنی کل افرادی که بر روی کره زمین هستن و کل اجناسی که هستن، کل طوائفی که هستن، کل انواع موجوداتی که هستن، از این بهاری که ایجاد میشه همه لذت خواهند. خب و توی منابع روایمون وقتی نگاه میکنیم، از انسانها خیلی انگار توقع زیادی نرفته. متاسفانه حالا نمیدونم چی باید بگم. از اون طرف میخوام کل منابعی که مربوط به ظهور و غیبت هست رو با یه نگاه از دور ببینیم. و وقتی که پای ایجاد فساد میشه ما انسان ها عمدتاً هستیم، وقتی بحث صلاح میشه توقعی که روایات از ما دارن، نگاه کنید در نفرات چجوریه، میگن 313 نفر اصحاب اصلی حضرت، 313 نفر. همین امروز مثلا اگر جامعه انسانی رو شمارش کنید بیش از 8 میلیارد، 313 تا میخوان که نیست. اینو خواهش میکنم دقت کنید، به عرض بنده متوجه خیلی مسائل میشید و خیلی این لاتایلات و مزخرفاتی که گفته میشه انسان نمیدونم فلان و بسار و گل سرسبد و اینا رو متوجه میشید اصلا به خودی خود باطله. انسان محل فساد روی زمین هست بیشتر تا اینکه بخواد صلاح باشه. یه تعداد خیلی کمی دنبال امر صلاحن. اگر شما مسائل دیگری که انسان ها دنبالش هستن، اگر اونها رو هم دنبال بکنید، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه تیر، در حوزه اسلحه و سلاحایی که داره میشه، در حوزه سیاست، مخصوصا توی بحثای تیر، مخصوصا در مسائل مربوط به غذا، اینا رو بردارید سیرها رو نگاه بکنید، انسان با سرعت و شتاب بسیار زیادی دنبال ایجاد فساده. یعنی شما الان غذاهایی که طاهر و پاک باشن بخواید بتونید بگیرید بخورید و حکم سوق المسلمین رو نخواهید اجرا بکنید، بخواید دقت کنید روش، اینه خیلی کم. غذای پاک کمه، غذای حلال کمه. ما با قاعده های سوق المسلمین و اینطوری ید و فلان و اینها درستش میکنیم، ولی اگه کسی میخواد رعایت بکنی مقداری کار سخته. خب 313 نفر خواستن، همگی اینها میبایستی از علما باشن، دارای معرفت باشن، اوصاف خاصی داشته باشن که در روایت اومده الان محل بحثم نیست، همشون میبایستی مثل کوه استوار باشن، عالم باشن، مثل کوه استوار باشن و همشون اوصافی رو داشته باشن. من یک جعل اصطلاحی میکنم اینجا، یعنی همشون عبدالمهدی باشن، اینطوری باشن و حوله المتحنکین، همه نسبتشون با مولا عبودیت باشه، عبد باشه. 313 تا اینطوری هنوز پیدا نشده در یک زمانی کار خاتمه پیدا بکنه که یکی از شرایط بگیم این تیکش خورد این تمام شد، اینجوری نشد. و در این نهضت فرهنگی یا بگیم انقلاب فرهنگی که حضرت ایجاد میکنن، با توجه به مقدماتی که نیاز هست، خیلی عظیم ملائک در این کار همراهی میکنن با انسانها. یعنی هر جا ما کم میذاریم اونها جبران میکنن، بلکه اونجایی که ما اصلا حضور پیدا نمیکنیم اونها حاضرن. بلکه در اون زمانی که ما غیبت رو داریم اشاعه میدیم و سعی میکنیم که غیبت بیشتر بشه، اونها به دنبال این هستن که زمینهای ظهور رو ایجاد بکنن، محکم دنبالن. حالا روایتی که ارسان کرد در مد متوجه خواهید شد. خب خود این که این حضور خیلی عظیم ملائک در این بحث وجود داره نشانه حقانیت و انجام شدن این کار هست. شما قرآن رو بردارید برگ بزنید، اونجایی که دم از حضور ملائک در یک صحنه ای هست، دو تا مطلب رو متوجه میشید، یک حقانیتش، دوم این که وقتی خداوند ملائک رو گسیل میکنه برای یه کاری یعنی انجام بشه. مسئله ظهور از این بابه، این رو هم از این باب ببینیدش. خب الان پس قرار یه اتفاقی بیفته که زمین سازیش رو انسان ها انجام میدن، زمین سازی غیبتش رو خودشون انجام دادن، زمین سازی ظهور هم به عهده خودشون هست که کاهلی میکنن، تعداد زیادی از ملائک میخوان بیان همونطوری که در عرصه خدمت کلی در اون چیزی که در عالم داره الان اتفاق میفته اونها حضور دارن و در مدیریت کمک میکنن امر ولایت رو، در مسئله این که استقرار حکومت مهدوی و حکومت جهانی صورت بگیره در این هم نقش اساسی داره. ما این رو الان برمیداریم به صورت تخصصی بحثش میکنیم. نکته‌ای هم که این وسط می‌خوایم بگیم حواستون باشه، از همین اول نتیجه بحث رو حواستون باشه. بنده اون جلسه هم عرض کردم، گفتم به جای این که بیایم تعریف انسان رو بگیم حیوان ناطق، خودمون رو اینقدر بیاریم پایین با گاو و خر خودمون رو مقایسه بکنیم، بدون این که بفهمیم اونا بابا اهل عبادتن و دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، بعد خودمون خیلی بالا بگیریم، بعد چون از آقا گاوه و آقا خره احساس کردیم بهترین، بگیم ما گل سرسبد آفرینشیم. یه قیاس خیلی زشت صورت گرفته اینجا. به جایی که با اونجا مقایسه کنی که هیچ شباهتی نداری در وجودت، بیا خودتون رو مقایسه کن با برادر واقعیت، برادر وطنیت، ملائک. بعد ببین که اینها در زمینه ولایت مداری نسبت به امر مهدویت، ببین اونها چجوری تو صحنه هن الان که تو امام زمانت هست و مدعی هستی از همان بهتری، از ملائکم بهتری و شعر میگی راجبش و خلاصه حرف میزنی و سخنرانی میکنی، خب الان وایسا واقعا اینا رو گوش بده که این یک جزئی از هزاران هست، خب خودت رو از اونا بهتر نشون بده که کاری نداره، مرد میدون باشه. وای نسا وسط بچه ها بگو نگاه من دورم از همتون بیشتره، تو نباید داخل بچه ها بایستی، بلند شو برو اونجا که پهلوانا هستن، او شما مردید منم مردم، بیاد وایسی مبارزه کنیم، تو معلوم بشه تو مرد میدونی، همش وای میسی جلوه بچه ها قد میکشی، من قدم بزرگتره، من اینجوری هم با یه موجودی که قرار نیست اصلا وظایف تو رو انجام بده، وظایف خودش رو داره انجام میده، تو با اون داری مقایسه میکنی. میخوایم بیان خودمون رو با اون موجود واقعیه مقایسه کنیم و تکلیف خودمون رو بدونیم و انجام. خب در موضوع ولایت مداری ملائک شروع میکنم. ملائک موجوداتی هستن دارای علم، خداوند به اونها علم داده، قدرت داده و اونها وظیفه مدارن و در طول تاریخ بشریت رو اگر شما رقم بزنید متوجه میشید که اینها همیشه یاوران انبیاء اعظم بودن. در تمام حرکت‌های فرهنگی که صورت گرفته، الهی که صورت گرفته، بزرگترین یاور تمام ملائک، تمام انبیا ملائک بودن، در کنار اونها بودن. بحث ولایت رو اینها سعی کردن که بیارن و خلاصه روی کرسی بشونن همه بفهمن. خب وقتی که ما اینطوری ملائک رو شناختیم، یعنی موجوداتی ولایت مدار، وظیفه شناس، مطیع ولایت، خب و از اون طرف هم بیشترین مخلوقینی که خداوند خلق کرده همین هاست و اینها کسانی هستن که بساط عالم رو دارن مدیریت میکنن به اذن الله تعالی، هر کدومشون در اون قسمتی که هستن به صورت وظیفه شناس وایسادن و دارن کارشون رو به بهترین وجه انجام میدن. خب وقتی کارنامه، خوب دقت کنید عرضم رو، الان یه نتیجه گیری بکنیم تا همینجا، وقتی کارنامه ملائک را به عنوان یکی از موجوداتی که خداوند آفریده نگاه میکنیم، کارنامه‌اش رو مقایسه میکنیم با کارنامه مثلا انسان، مثلا جن، مثلا فلان حیوان، مثلا نسناس، درست شد؟ همین موجودات که میشناسیم و آخر عاقبتشون رو دیدیم، بهترین کارنامه کلی رو عرض میکنم و نه نفری، بهترین کارنامه رو در بین موجودات ملائک داره به صورت تیمی. بله افرادی هستن در بشر که اینها کارهای عظیمی انجام دادن، یکی میشه مثل حضرت عباس علیه السلام، یه نفرش میشه حضرت زینب سلام الله علیها، یه نفر میشه حضرت سلمان، یه نفر میشه جابر بن یزید جوفی، یه نفر میشه مفضل بن عمر. ما کار به این یکی یکی ها نداریم، اینها رفتار شخصیه. تو رفتار تیمی نوع انسان، نوع ملائک، الان کدومش تیمش قوی تره؟ تیم ملائک اونا کارنامه بهتره، ولو که ما در بین انسان ها نفراتی داریم که از خیلی ملائک بهترن، ولی این باعث نمیشه که به باقی افرادی که در انسان هستن نمره ای داده بشه، اونا نمرهشون صفره، منفیه. خب در موضوع عصمت ملائک خیلی بحث هست، خیلی دوست داشتم یه جلسه راجع به عصمت ملائک صحبت کنم، چون خارج از موضوع بحثمون هست نمیخوام، و خیلی روایات داریم که در این زمینه کمک میکنه. همون نکته‌ای که عرض کردم ابتدایی، ملائک اگر ازشون خطایی میبینید اون خطا خطای واقعیه، عصمت به اون معنایی که شما فکر میکنید نیست. عصمت یک مبنای معرفتی داره. تو اون جلسه اولی که راجع به بحث ملائک عرض کردم گفتیم فلجا مباحثی مثل جناب فطرس که مشخص کردیم، مثل جناب هاروت و ماروت و اینا که آمده و دیگران که به صورت وقتی در موضوعات نگاه میکنید 500 تا اون تعداد ملائکی مذاره، تعداد ملائکی که از روی کره زمین رفتن تو اون جلسه حضرت آدم شرکت کردن و اونها 500 سال جریمه شدن، از کارشون عقب افتادن، اینا همشون تو همین مبناست. یعنی در اونجایی که جهل دارن دوچار مشکل میشن، ولی در اونجایی که معرفت دارند در اونجا معصومن، اما اجبار به اسمتشون نیست در محل عمل. فرضاً اگر یه وقتی یه اشتباهی مصلحت اندیشی کاری انجام بدن، از همون جهت اونها مورد به اصطلاح تنبیه قرار میگیرند و بحث میشه. بریم سراغ موضوع اصلی بحثمون، بحث نقش آفرینی ملائک در استقرار و حکومت مهدوی است. این رو در سه قسمت بحث میکنیم. اول ملائک خاصی که در استقرار این حکومت جهانی اسمشون اومده و اونها نقش آفرینی و تاثیرگذاری شدیدی دارن. اولین اونها اگر بخوایم اسم بیاریم، حضرت جبرئیل علیه السلام. حضرت جبرئیل بیشترین نام رو در مسئله ظهور و حکومت مهدوی داره. خب ایشون در روایات به عنوان طاووس الملائکه لقب پیدا کردن و اولین کسی بودن که در موضوع ولایت در قدیرخم با حضرت امیرالمؤمنین در قدیرخم به شکل یک انسان آمدن با امیرالمؤمنین چیکار کردن؟ بیعت کردن. اولین نفری که در مسجد الحرام حاضر میشه بعد از اعلام حضرت با ایشون بیعت میکنه و در قالب یک مرغ بسیار بزرگی، یک پرنده بسیار بزرگی به سلامیان و فلان اینا که شرعی داره، باز ایشون هستن. اون صیحه آسمانی مشهور که قبل از ظهور صورت میگیره در ماه مبارک رمضان توسط ایشون صورت میگیره. در تمام نبردهایی که انبیا یا هر جایی حق علیه باطل بوده حضرت جبرئیل علیه السلام حضور داشته. تمام اممی که بر علیه حق قیام کردن و قرار بوده خداوند قرارش بر این شده که اینها بایستی از بین برن، تمام اینها به وسیله حضرت جبرئیل نابود شدن. خب بگید ببینم اگه قرار امتهایی در زمان ظهور هم اینها هیچ طوری اهل هدایت نشن و اینا نابود بشن، طبق این قوانینی که گفتیم توسط کی نابود میشن؟ توسط حضرت جبرئیل. حالا متوجه شدید چرا شیطان پرستی این همه بر علیه حضرت جبرئیل تبلیغ داره و فیلم درست میکنه؟ چون به وسیله حضرت جبرئیل نابود میشن و خودشون میدونن. این هست که تخریب میشه چهره حضرت جبرئیل در اذهان اون. ملائک دیگری هم هست که در روایت اسم برده شده. امام باقر علیه السلام فرمودن در موضوع حضرت که حضرت وقتی حرکت میکنن حضرت میکائیل علیه السلام از سمت چپ حضرت، حضرت اسرافیل حضرت میکائیل از سمت راست، حضرت اسرافیل از سمت چپ و حضرت جبرئیل در پیش روی حضرت صاحب ارواح نافذا حرکت میکنن. ببین اینا کسایی هستن که اسمشون آورده شده، همه از ملائک درجه یکن، در بالاترین جایگاه هستن. در بعض از روایات که حالا بعد روایتش رو هم به صورت مختصر عرض خواهم کرد، ملکی رو به نام منصور نام آوردن که او رئیس اون اکیپ ملائکی بود که هبوط کردن برای کمک به حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت اجازه نفرمودن. بعد شرحش رو عرض کنم. دومین نکته‌ای که بایستی ذکر کنیم طوائف و تعداد ملائک هست. قبل از اینکه بخوام روایات رو عرض بکنم خوب دقت بکنید. اولا ملائک تقسیمات بین خودشون دارن دیگه، ملائک فلان کار، ملائک فلان چیز، ملائک دسته بالا پایین، اینطوری همشون با یک هدف همه خوبن، نه مثل این احزابی هست که در بین انسان ها هست که یکیش هم گاهی وقتا میبینید در مسیر حق نیست. مثلا 100 تا حزب درست شده یکیش هم اون حقه نیست، همشون نفس مدارن، نه ولایت مدار. ولایت مولا نیست، به اسم مردم، به اسم مردم سالاری، به اسم فلان دین سالاری، به عنوان فلان تعصب فلان چیه فلان، همش دروغه، همش دروغه، همش نفسانیته. اگه راست میگفتن زیر یه پرچم جمع میشدن و اونم ولایت مولاست. اینو اون نیاز نداره، ما نیاز به کسی نداریم. اگر همه بخوان در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنن که صد تا پرچم میخوام، یه پرچم میخوام، صد تا بلندگو میخوام، یه بلندگو. وقتی بهت گفتن تو به نظرت الان به نظرت باید ما چجوری باشیم، بگو باید مولا مدار باشیم، ولایت مدار باشیم، صاحب مدار باشیم، تموم شد دیگه. من با شما بحثی ندارم، شما با من بحثی ندارید. اینجا دیگه حرف مولا میزنه، نه من نه شما نه کسی دیگه. ما قرار عبد باشیم، مطیع باشیم، بفرمایید. اینجا دیگه بحثی وجود داره؟ فلذاست که کلمت الله هی العلیا، حضرت کلمت الله. فلذاست که بقیت الله خیر لکم، چون حضرت بقیت الله خود حضرته. یه خودتون بریزید کنار، همه چیز درست میشه. خب حالا طواف ملائک، ملائک طوافی هستن که هر کدامشون مسئولیتی رو که از طرف مولا بهشون داده شده دارن انجام میدن. از این جهت هم وگرنه کلشون یک کلمه دارن و اونم کلمت الله هست. خب در وقتی که این روایات رو نگاه میکنیم، مثلا تعدادی که از ملائک ذکر شده که بر روی کره زمین میان برای این کار متعدده. حالا روایاتش هم عرض میکنم به اشاره، مثلا در یک گفته اینقدر تعداد، در یکی گفته اینقدر تعداد، در بعضی گفته این طوائف، در بعضی گفته نه اونا هم هستن، اینا هم هستن. خوب دقت بکنید، من نحوه جمع اینها رو که نخواهید دست به سند احادیث ببرید و بگید اینا ضعیفن اونا فلانن، همه احادیث درستن، همه در ابواب صحیح و جایگاه خودشون اومدن، منتها بعضی از اونها اومدن که مثلا بیان بکنن که کدام یک از ملائک، از طوائف ملائک از قبل حبوط کردن آمده ان جز منتظرین هستن و تعدادشون چند تاست. این اولا. ثانیاً خود این هم انحصار هست درش نیست، یعنی اگر شما یه طایفه دیگه هم در یه روایت دیگه دیدید که گفتن اونم هست، اونم به این اضافه بکن، اشکالی نداره. مثلا در یه ملائک، مثلا در یک روایت گفتن آ اینقدر طایفه از ملائک هستن، اینقدر هم تعدادشون، در یه جا گفتن فلان جا هم هستن، اینم هستن، یا گفتن اینها نزول میکنن از آسمان در زمان ظهور میآیند، یعنی اونا قبلا اومده بودن، اینا هم الان میان. اون تعداد اینجوری بود، این تعداد اینطوریه. اینا با هم دیگه تعارض ندارن که بخواد دنبال چیزی برید حل و فلان اینا بود. هر کدومش در جایگاه خودش درسته. خواستیدم چی بکنی اما متوجه میشید که تعداد ملائکی که در ایام ظهور کمک میکنن و خدمت میکنن به حضرت بسیار زیادن و اینها همش قسمتی از اون هست که عرض کردم وقتی در روایت میفرماد برای یه تکه چوب خوشی که روی زمین هست یک ملک هست، برای امر حضرت چند تا ملک هست؟ وقتی برای هر کدام از ما دو ملک هست، وقتی که برای هر خود ریزی که الان توی مجلس افتاده یه گوشه ملکی قرار داده شده، وقتی که این هوایی که اینجا در جریان هست ما ظاهرش رو این پنکر رو میبینیم، اما اون ملک باد هست که اینجا رو داره الان حرکت میده، وقتی این رو متوجه میشیم چند تا ملک الان اینجا هست. ببینید امر حکومت حضرت اینطوری بنیادش، منتها نمیشه راجبش خیلی سخن. خب ببینید مثلا در به صورت کلی عرض میکنه، من دوست داشتم این حدیث امام مجتبی علیه السلام رو عرض کنم چون کمتر ذکر میشه از ایشون. حضرت امام مجتبی علیه السلام در ضمن حدیثی که دارن این جمله رو دارن که مرحوم طبرسی رو در احتجاج آورد و یؤیده الله بالملائکه. حضرت امام مجتبی علیه السلام پیشبینی میکنن زمان ظهور رو و میفرمان خداوند تأیید میکند حضرت را به وسیله ملائکه. چند تا ملائک؟ آبل ملائکه، اسم نمیارن چند تا ملائکه. عددی هم داریم. جناب ابان ابن تقلب حدیثی رو نقل میکنن از امام صادق علیه السلام. من اصلا دستم این نیست که بند به بند رو باید بگم، عددها رو و یه توضیح مختصری رو در یک قسمتای از حدیث در اونجا داره که حضرت وقتی که ظهور میکنن ذره حضرت رسول خدا برتن دارن، ذره هم اندازه شون هست. یادتون باشه قبلا صحبت کردیم که ذره رو هر یک از ائمه میپوشیدن اندازه شون نبود، بزرگ بود در اونها، ولی وقتی که حضرت میپوشن اندازه شون هست. یعنی الان زمان ظهور، الان وقتشه، با ذره حضرت رسول خدا حاضر میشن، بعد توضیحاتی رو میدن و بعد راجب ملائک میگن، میگن 13,313 ملک در خدمت حضرت هستن. اینا رو حواستون باشه، نه اینکه فقط اینقدر هستن، اینها ملائکی هستن که اولا یه تعدادشون اون ملائکی هستن که در محضر حضرت نوح علیه السلام در جریان طوفان و کشتی و اینا بودن، همون ملائک هستنشون خدمت حضرت. این یک. هم ببینید اسامی رو حواستون باشه، اینا همشون انبیاء اولوالعزم، پنجتای اولوالعزم الان میگیم یکی یکی با دقت. اول حضرت نوح، ملائکی که اومدن جریان حضرت نوح رو راه اندازی کردن، مدیریت کردن از ناحیه حضرت مولا، اونها هستنشون کمک میکنن حضرت مهدی رو. این یک. دوم ملائکی که همراه حضرت ابراهیم علیه السلام بودن در جریان آتش نمرود، هم اونها هستن دوباره مدیریت میکنن صحنه رو در باب حضرت مهدی ارواح المرحومه. ملائکی که همراه حضرت موسی علیه السلام بودن در شکافته شدن نیل، هم اونها هستن دوباره کمک میکنن حضرت رو در جریان ظهور. ملائکی که در جریان سوء قصدی که شد به حضرت عیسی علیه السلام کمک کردن و حضرت عیسی رو رفع کردن و به آسمان بردن، همون ملائک دوباره میان در خیلی همراه حضرت عیسی علیه السلام میان وارد میشن به صحنه ظهور. ببینید حالا ملائک همراه حضرت رسول خدا دیگه تا دلتون بخواد، این که یکی دو تا چه میدونم یه طایفه و دو طایفه نبودن، انواعی بودن. یه مقدارش حضرت میفرمان 4,000 ملکی که در قرآن تحت عنوان ملائک مسومین آوردنشون، درست شد؟ این ملائک مسومین که نشانه دار هستن، که نشانه هاشون عمامه های سفید و تحت الحنک، عمامه سفید تحت الحنک، تمام این 4,000 تا اینجوری بودن. یا اون الف من الملائکه مردفین که به اصطلاح گفتیم، اینها ملائکی که 1,000 تا بودن و همشون به صف کشیده شده بودن، این 1,000 تا اون 4,000 تا اینا هستن. 313 تا ملک اسب سواری که آمدن و هر گروهشون به هر چند تاشون به یک مثلا اسبای خاصی سوار بودن، اونها دوباره همونها با همون اسبا با همون رضیت همین طور منتظرن تا حضرت بیان و این کار بشه. 4,000 ملکی که برای یاری امام حسین علیه السلام با ریاست همون ملکی که عرض کردن به نام منصور بود، رحمت خدا بر ایشون باشه، اینها آمدن محضر حضرت امام حسین علیه السلام، عرض کردن که آقا ما می‌خوایم بحث اینا رو جمع بکنیم. یه ملکشون هم کافی بود برای اینکه بخواد مسئله کربلا یه جوری دیگه رقم بخوره است. اینا رو تو بحث جن هم خواهم گفت. یعنی اگر فقط جن رو اجازه داده بودن حضرت امام حسین، جنایی که اومدن در کربلا اعلام آمادگی کردن داشت، اگر فقط ملائک رو اجازه داده بودن، یعنی اگر فقط به جناب منصور گفتن به خودت فقط اجازه میدی، اگر به جناب جبرئیل فقط اجازه داده بودن که تو یکی هر کار میخوای بکنی، اصلا چیزی از اینا باقی نمیموند. این روسیاهیش برای انسانه، روسیاهیش برای جنس انسانه که اینطور پسر پیامبر ولی امر زمان خودش امام زمان خودش رو گرفت، قطعه کرد که تا فاصله چندین متری حضرت علی بن حسین علیه السلام این گوشتایی که از زیر سم اسبا کنده شده بود رو لقمه لقمه ای جمع میکردن میآوردن میذاشتن رو اون حسیر بردن دفع کردن. چی ما آبرو داریم که بخوایم اصلا حرفی بزنیم که این انسان گل سلسله دافت میشه؟ جنا اومدن خرابکاری های ما رو جمع بکنن، ملائک آمدن جمع بکنن، حیوان ها دلشون سوخت، براتون میگم بعد از روایاتش مفصله. من نمیدونم اینا رو چرا میگن، چرا به خورد ما دادن اصلا. این 4,000 ملک که آمدن و اذن جهاد بهشون داده نشد، اینها موندن همونجا. هر کسی که قصد زیارت امام حسین علیه السلام میکنه به استقبالش میرن. هر کسی میاد زیارت وداع میکنه میخواد بره، مشایعت میکنن اون رو. هنوز همین جناب منصور با 4000 ملائک خدام واقعی حرمن که نه پولی از کسی میگیرن، نه حقوقی از کسی میخوان، نه چیزی، با عشق، با جان، با عشق اونجا وایسادن دارن کار. اگه کسی میخواد بگید به ابی و امی، اینها هستن، نه موجودن. اگر میخواد با کسی مقایسه کنی خودت رو در ولایت نداری، با اینها مقایسه بکن تا دچار نخبت نشی. فکر نکنی یه کاری داری انجام میدی، هیچ کاری انجام نمیدیم. ما یه زیارت میریم خودمون رو میکشیم، یه روزه گوش میدیم فکر میکنیم خیلی کار کردیم، ولی برادران ما این ملائک هستن، اینطوری مرد میدونن و اینطوری دارن کار میکنن، لحظه غافل از مولا نمیشن. ولی ما چپس، مولا میفرماد که من لحظه ای از شما غافل نیستم. همه اینها هستن برای مسئله ظهور کمک میکنن مولا رو. در روایت طوائف دیگری رو هم آوردن، روایت از امام باقر علیه السلام، غیر از این مسلمین که به اصطلاح گفتیم، غیر از مردفین که به اصطلاح گفتیم، منزلین و کروبین رو هم نقل که اینا رو قبلا دیگه گفتم کی هستن. منزلین ملائکی هستن که دوباره نازل میشن، کروبین اون دوتا طایفه اولی هم کسایی هستن که از قبل بودن، کروبین اینا هم که بعدن میان. عرض کردم اینا اونجایی که اون رو میگن طایفه‌ای هستن که از قبل بودن، اینجایی که این رو فرمان قبلی ها و بعدی ها رو با هم دیگه میگن. این همه ملائک دلسوز مسئله ظهوریست که رقم زدن اصل مسئله غیبت رو انسان ها زدن و وظیفه اساسی هم گردن خودشون دیگه این کار انجام میدن. اونها بیشتر از ما دارن کار انجام میدن. همین الان تو همین شبها، همین روزها، همین دعایی که ما میگیریم، اگه ما 100 نفر جمع میشیم، فقط ببینید چند هزار ملائک در کنار ما جمع میشن که ثواب زیارت یا ثواب یه دعای ندبه ما رو بنویسن برامون که شما این کارها رو انجام بدید. بازم اونا جلو هم مراسم ما میگیریم، اونا بیشتر خدمت کرد. چجوری خودمون رو مقایسه بکنیم که دوچار نخوت نشیم؟ از اون برشن نمیخوایم ناامید کنیم خودمون. ما گرفتاری‌هایی داریم، در بین تمام این گرفتاری‌ها خودمون رو میخوایم به مولا برسونیم، خودشون باید دستمون رو بگیرن. امام صادق علیه السلام در روایتی میفرمان که 46,000 ملک برای یاری حضرت میانش در بهار آوردن، یا در جریان ظهور. نمیخوام این روایت دیگه خیلی توضیح بدم. وقتی که حضرت ظهور میکنن، خب یک جنگای ناگزیر پیش میاد. بعد از یک مدت این خلاصه، حالا مثلا ما امروزی میگیم اروپایی ها، اینایی که مسیحی هستن و مسیحی مسلکن، اینها میان یه معاهده با حضرت میبندن با وساطت یکی از انبیا که مثلا اینا رو بهشون مهلتی بدید خودشون به راه بیان درست بشه. اینطوری یه آتش بس با قول امروزی ها، یه آتش بس قرار میشه، چند سالی هم طول بکشه توی قرارداد اینطوریه. بعد اینها اصلا مدت زمان کوتاهی میگذره، خودشون نقض میکنن آتش بس رو و میان حمله میکنن به سپاه حضرت. خب الان حضرت باید برن عملیات انجام بدن، از خودشون دفاع کنن. الان دیگه عملیات دفاعه و میباید دیگه این موازنه که اینها گرفتن تو دست خودشون و احساس و قدرت میکنن از دستشون گرفته بشه و مردم از دست اینها نجات پیدا بکنن. خب چه کار بکنن؟ اینجا ملائک قرار میشه بیان. حالا خوب دقت کنید اینجا چه اتفاق، عددا رو ببینید با اون عددهای قبلی فرق. اولین ملکی که به صراحت وارد میدان میشه حضرت جبرئیل است با 100,000 ملک. یعنی تا الان 313 تا 4000 تا عددا اینجوری بود. حالا ببین عددا داره بزرگ میشه. حضرت جبرئیل میان در خیل 100,000 ملک همراهشون، اونم ملائکی که با خودش سنخیت دارن. میدونید هر ملکی، هر سپاهی با فرماندهش سنخیت داره. حضرت میکائیل میان با 200,000 ملک، حضرت اسرافیل میان با 300,000 ملک. فقط تو همین یه روایت 600,000 ملک اینا میان برای بحث ظهور رو کمک میکنن. ولذا ببینید ملائک آمادن، همین الان هم دارن کار میکنن. بریم بهشون برسیم، یه کاری انجام. موضوع آخری که میخوام بحث بکنم بحث خدمات متقابل اصحاب حضرت و چیز هست. یکی دو تا نکته میخوام عرض بکنم، نمیخوام خیلی اینم وارد بشه. میخوام فقط بدونید که ملائک با کار وای نیستن، تعطیلات نمیرن، آی جمعه است و شنبه است و یک شنبه اینا نداریم. هم خدماتی رو میدن و هم خدماتی از نایی اصحاب حضرت به اونها میرسه. جالب هست قسمت دومش. حدیث هست از امام رضا علیه السلام که بعد از ظهور حضرت به ملائک دستور میدن که به مؤمنین سلام کنید. به مؤمنین سلام، و مؤمنین هم کسانی که دیگه اخلاص در ایمان دارن، مشخص اهل ولایت امیر المؤمنین، ولایت حضرت مهدی، مهدوی هن، عبدالمهدی هن. به اینها سلام کنید، در مجالس اونها شرکت بکنید. اگر کسی با حضرت کار داشت، حضرت دستور میدن که ملکی بره او رو برداره بیاره نزد حضرت. اینش قشنگه. یعنی الان اتفاقی افتاده، مسئله پیش اومده، شما میخواید با خود حضرت ملاقات کنید، راهتون هم دوره، سفر چجوری صورت میگیره؟ همین مناجاتی که انجام میدید، حضرت ملکی رو از خدمتکاران خودشون میفرستن، شما رو به هر طریقی که میدونن توضیح داده نشده شما رو میبرن میرسونن اونجا، منتها از روش غیر طبیعی، یعنی با اتوبوس و نمیدونم فلان و اینا نیست، هواپیما نیست، بر بال خودشون مینشونن و به قول خودمون میبرن اینطوری. و از اون طرف هم در حدیث هست که حضرت گروهی از مؤمنین از دوستان خودشون، از اصحاب خودشون، از نزدیکانشون رو میفرستن برای اینکه حل کنن مسائلی که بین ملائک هست و داوری بکنن بین 100,000 ملک. یعنی به چنین درجه ای میرسن مؤمنین، در چنین درجه ای هستن که اونها رو بفرستن برای حل و داوری مسائل بین ملائک. ببین قرار به کجا برسن، چه اتفاق قرار برسن، ما کجای کاریم. یه مسئله اسمت رو قبلا گفتم دیگه، این مسئله داوری اینا که پیش میاد وقتی براتون چه میشه در اونجایی که بالاخره معرفت کاملی ندارن و مسائلی پیش میاد، اینها معرفت کاملی دارن میرن اونجا میگن حق به در این جریان نیست. خب یک جنبندی بکنیم. ببینید عزیزان، در زیارت آل یاسین یه جمله ای داریم، این جمله همین باشه بس. میفرماد که یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. این روز ظهور که روزی هست که اگر کسی قبل از اون خودش رو آماده نکرده باشه و ایمان نیاورده باشه، دیگه ایمان براش فایده ای نداره. آقا صبر کنید تو منم دستمان جمع کنم بیام، نه دیگه، برای کسی صبر نمی کنه. از قبل باید دستمان جمع کرده باشه، باید آماده. اگه قرار معارف یاد بگیری بگیر، اگه قرار آمادگی داشته باشی در هر موضوعی برو آمادگی رو ایجاد کن، اگر که نکرده باشی دیگه فایده ای نداره. او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر قراره که در ایمانت خیری رو داشته باشی، کاری رو بتونی انجام بدی برای حضرت، این رو باید از قبل خودت آماده بکنی، نه که بگی حالا بهم اگه یه روز بهم فرصت بدی اینطوریه اونطوریه، فرصتی نیست. ببینید وقتی ظهور صورت بگیره قطعا تمام اهل زمین، تمام موجودات، به حتی این کرمای زیر خاک هم اینها متنعم میشن، چون ربیع الانام میاد، بهار میاد بر روی کره زمین، نعمت و رحمت خدا بر روی کره زمین تجلی تامه میخواد بکنه، علم میخواد بر روی کره زمین تجلی کنه. علم به ما هو علم، خود حضرت که علم خدا هستن، خود حضرت که فضل خدا هستن، خود حضرت که رحمت خدا هستن، میخواد بیاد بر روی زمین رحمت خدا تجلی بکنه. ببینید چه اتفاقی میخواد بیفته و چه نعمتهایی میخواد اینجا جاری بشه. خب در چنین شرایطی فقط انسان‌ها نیستن که متنعم میشن، تمام موجودات متنعم، حتی خود ملائکه که میان اینجا اونا هم اینجا. خب منتها این بحثی که داریم میگیم بحث خاصیه، اونهایی که میخوان از یک نعمت خاص، میخوان از یک شرایط خاصی بهره مند بشن، میخوان نور چشمی حضرت باشن، میخوان در کنار حضرت باشن، میخوان اونجا در اون دولت کریمه جایگاه داشته باشن، اونا میبایستی از قبل خودشون آماده بکنن. نه موقعی که قرار شد سفره پهن کرده گفتم آقا بیاد بشین، همه میرن میشن، نه اون سفره عام، سفره خاص در کنار خود آقا بودن. اونها این هست، یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. نام نویسی الان داره صورت میگیره، جایگاه ها الان داره مشخص میشه، افراد الان دارن مشخص میشن، ملائک از الان دارن خودشون رو اسم نویسی میکنن و خودشون رو اونجا معرفی میکنن. ما نشستیم تا اونها کاراشون انجام بدن تمام بشه، بعدن ببینیم ما هم هستیم. ای موسا تو و خدایت برین این شهر رو بگیرید، بعدن ما میایم تو. نه حرفای بنی اسرائیله، نه نه، الان به ربت خودت رو معرفی کن، بگو آقا من هستم، کمکم کن، دستم رو بگیر، معارفی نیاز هست به این کمک، جای خاصی باید برم، مقدماتی رو کسب کنم، به معرفی کن، من عبد شما. بعدم دلیل برای احراز صداقت خودت داشته باشه، نه که دروغ بگی. ببینید اونجایی که نمیشه دروغ گفت، قیامتش همین الان حاضر حاضر در نزد مولاست. شوخی هم با هیچ کسی ندارن، تعارفی هم نیست، یعنی در مقام اظهار محبت هم حتی حضرات شوخی و تعارف رو قبول ندارن، تا چه برسه به دروغ. مگه نه طرف اومد میشه حضرت امیرالمومنین گفت آقا من دوستتون دارم، حضرت گفتن دروغ میگی، گفت والله دوستتون دارم، حضرت فرمودن والله دروغ میگی، اینا رو قبلا روایتش گفتن. امام زمان همون امامه، نمیشه بهش بگی آقا من خیلی دوستتون دارم، من همه شب و روزم دنبال و کار شما، آقا من اصلا تمام وجودم در اختیار شماست. خب بهت میگن تو دروغگویی، اصلا به جای که حالت خوش بشه حالت بد میشه وقتی یه حرفا رو میزنی. باشید تو خلوت خودتون با حضرت ببینید میتونید نصف شبی بلند شید و همینا رو به حضرت بگید، آقا من تمام وجودم در اختیار شماست، میتونه بگی؟ خب یه کاری کنیم که اینو بشه بگی، اینو بشه بگی، عبدالمهدی بشین، خادم حضرت بشین، حضرت تایید بکنن خدمت ما رو، بگن این تو مسیر خدمت ماست، این دغدغه خدمت ما رو داره، این خادم ماست. اگه گفتن بعدن تازه حفظ کردنش خیلی سخته، ولی حتی اینو هم نشنیدیم در حد یه خدمت بندگی که دیگه خودش جای دیگریست. همین هم نداریم، به زمین و آسمون هم فخر میفروشیم و شعر میگیم و خودمون خود سرسبد آفرینش هم میدونیم. خدای ما رو اصلاح، خدای ما رو اهل فهم قرار، خدای این معارف رو در تمام سلولهای وجود ما نهادینه کن و رابطه بین ما و مولامون رو رابطه مولا و عبد قرار بده، نه کسی که گزافه گویی میکنه و دل مولا رو به درد میاره. خدا فرج آقامون رو برسان، ما رو در زمره بهترین اعوان و انصار و نور چشمی های حضرت مقرر بفرما. مشکلات حضرت، مشکلات عزیزانشون، دوستانشون، محبین و موالین و شیعیانشون، خاصه اهل مجلس ما، کسانی که مباحث رو دنبال میکنن در هر جا که هستن، در هر ساعتی که گوش میکنن، خدایا اهل مجلس ما، بنده حقیر رو همه رو مرتفع بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل